دولت مقتدر در امریکا جایگاه خودش رو داره. شما در نظر بگیرید فضایی رو که در سال 1945 جنگ جهانی دوم پایان پیدا کرد. ایالات متحده در سال 1945 51% تولید ناخالص داخلی جهانی رو دارا بود. امروز در سال 2019 51% به 22.5% رسیده. خود همین مسئله به معنای افوله. در سال 1945 امریکا میزان بدهی جهانی اصلا نداشتش، انقدر مازاد داشت که در بسیاری از بحران‌ها میتونست نقش‌آفرین باشه، به راحتی تونست بحران اقتصادی اروپای دهه 1920 رو که در سال 1929 به ایالات متحده رسیده بود در 3-4 سال کنترل بکنه، اما امروز این فرایند وجود نداره. بحران‌های سیکلی رو شما در اقتصاد آمریکا می‌بینید. بحران‌های سیکلی رو شما در اقتصاد آمریکا می‌بینید که به حوزه اقتصاد جهانی منتقل شده. اون بحثایی که به نوعی هری مکداف مطرح می‌کرد در ارتباط با جوجه‌های کنزی به لانه برمی‌گردند و بحث‌های مربوط به برتون وودز که برابری دلار و طلا و بعد تسلط دلار در اقتصاد جهانی رو داشت، امروز دیگه هیچ نشانه شما از برتون وودز نمی‌بینی، اما هنوز اقتصاد امریکا نسبت به اقتصاد اروپا قوی تره، اقتصاد امریکا نسبت به اقتصاد چین قوی تره، اقتصاد امریکا نسبت به اقتصاد ژاپن یا هر کدوم از بخش‌های مربوط به اقتصاد کشورهای بریکس قوی تره. اما یه بحثی وجود داره، بحثی که فرید زکریا خیلی خوب تئوریزه کرد در کتاب جهان پسا امریکایی. در جهان پسا امریکایی این بحث وجود داره که امریکا در سال 2045 در چه فضایی قرار داره؟ در سال 2045 امروز که 22.5% تولید ناخالص داخلی جهانی رو داره، در اون زمان میرسه به 15%. یعنی اگر بحث مربوط به افول امریکا رو شما میخواید تبیین کنید، ناچارید که این رو توی یه پروسه در نظر بگیرید. یعنی موج‌های جهانی شدن به همون گونه‌ای که کشورهای پیرامونی رو از فضای فرهنگی و هنجاری خودشون جدا میکنه، به همون صورت ایالات متحده رو هم به عنوان قدرت کنترل کننده جهانی نقشش رو کاهش میده. شما در نظر بگیرید ایران در طی دو دهه گذشته نقش منطقه‌ایش و قدرت منطقه‌ایش افزایش پیدا کرده. بخشیش مربوط به سیاست‌های راهبردی ایران هست که مبتنی بر رویکرد مقاومته، اما بخش دیگرش مربوط به همین جامعه شبکه‌ای است. اگر ما قابلیت موشکی داریم که میتونه پهپاد امریکایی رو بزنه، اگر قابلیت پهپادی داریم که میتونه روی ناو امریکایی اطلاعات به دست بیاره، تحت چه شرایطی این مسئله حاصل شده؟ تحت فضای جامعه شبکه‌ای که تکنولوژی تکثیر شده. چرا ما را در وضعیت تحریم قرار میدن؟ میخوان ارتباط ما رو با جهان، با تکنولوژی جهانی، با اقتصاد جهانی، با سیاست جهانی میخوان قطع کنن. چرا در بحث مربوط به گام دوم انقلاب اسلامی یکی از محورها و معیارهای اساسی که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته مسئله علم هستش؟ چرا هرگاه که ایشون دیدار داره با جوانهای المپیاد روی این موضوع تاکید دارن که ما باید از این محدودیت هایی که در حوزه علمی و تکنولوژی برای ما ایجاد شده عبور بکنیم. این یک بحث بسیار جدی هستش که ما داریم، یعنی در فضای مربوط به جهانی شدن اقتصاد ما رشد پیدا میکنه به همون گونه‌ای که مطالباتمون، و از سوی دیگه در فضای جهانی شدن ممکنه 10 بازیگر مثل ما در حوزه منطقی و به قول شما بازیگران غیر دولتی باشن که اونها هم پهباد داشته باشن، اونها هم موشک داشته باشن. مثلا در نظر بگید شما انصار الله در یمن، حزب الله امروز، حزب الله یا انصار الله اون چیزی رو که امریکایی ها و عربستان سعودی ها نمیتونن درک کنن اینه که خود اینها در فضای جامعه شبکه‌ای که انعکاس فضای جهانی شدنه خودشون قابلیت تولید یه سری ابزارهای دفاعی رو دارن. بنابراین به همون گونه‌ای که در فضای جهانی شدن قدرت ایران افزایش پیدا میکنه، قدرت حزب الله افزایش پیدا میکنه، شما در نظر بگیر شرایطی که حتی ممکنه قدرت بازیگران جبهه مقاومت در مقایسه با قدرت دولت ایران در یه دهه دیگه بیشتر بشه و اونها نقش محوری رو در این فضا داشته باشن. یعنی در فضای جهانی شدن مسئله اصلی همون جوری که شما بهش اشاره داشتید استیت سنتریزم نیستش، بلکه یک فضای نتورک شبکه‌ای است که هر بازیگری که به تکنولوژی، به علم، به چرخش اطلاعات، چرخش قدرت دسترسی بیشتری داشته باشه طبعا جایگاه اساسی تری هم به دست میاره.
سپاس فرمان. آقای دکتر، در زمینه جهانی شدن یکی از ابعاد خیلی مهم جهانی شدن فرهنگه، globalization of culture، که موضوعات خیلی مهمی هم مطرح میشد اون زمان وقتی که ادبیات جهانی شدن داغ شد. در زمینه فرهنگی خیلی هم معتقد بودن که ما داریم میریم به سمت جهانی شدن فرهنگ آمریکایی، اون فرهنگ عامه آمریکایی با مظاهری مثل سبک پوشش آمریکایی، موسیقی آمریکایی، سینمای آمریکا، حتی غذاهای آمریکایی مثل مکدونالد یا برندهای آمریکایی، و کلا جهان داره به رنگ و صبغه فرهنگ آمریکایی در میاد و همه دارن این فرهنگ رو به عنوان فرهنگ غالب میپذیرن. ولی خب همون زمان و هر چقدر هم که رسیدیم به زمان حال، چالش‌های جدی هم از جانب اندیشمندان مطرح شد و هم در عرصه داریم می‌بینیم که شاید این صبغه غالب داره جای خودش رو میده به انواع صبغه‌های مختلفی که داریم می‌بینیم. مثلا در سبک خوراک و غذا، ببینید امروز شما در مثلا فرودگاه‌های مختلف دنیا که مراجعه می‌کنید، انواع سبک های غذا رو شما میتونید مشاهده بکنید. رستوران ایتالیایی در کنار فرانسوی، در کنار چینی، هاتداگ آمریکایی هم هست.
حتی زبه اسلامی.
دقیقاً، برند حلال مثلا. در سبک سینما همینطور، در سبک پوشش همینطور. به نظر میرسه که امروز فرهنگ داره تبدیل میشه به یک لحاف 40 تکه. حتی مثلا در زبانی که یک زمان شاهد سیطره ادبیات انگلیسی بودیم، امروز زبان چینی داره خودشو با مؤسسات کنفوسیوس نشون میده، فرانسوی ها به همین ترتیب سرمایه‌گذاری‌های زیادی دارن میکنن. آیا معتقد هستید که ما داریم میریم به سمت یک جهان چند فرهنگی، مالتی کالچورالیسم، یا اینکه فرهنگ آمریکایی داره همچنان میتونه خودشو با ابزارهایی که داره، به هر حال هنوز هیچ کس به قدرت هالیوود نرسیده، همچنان نرم افزارهای لپتاپ ما، نرم افزارهای تلفن همراه ما آمریکاییه، نبض اطلاعات جهان در اختیار آمریکاست.
اصلا آمریکا محور اصلی موج سوم انقلاب تکنولوژیکه.
یعنی با این وضعیت آینده رو چگونه پیش بینی می‌کنید؟
می‌کنید عموما قدرت‌های بزرگ عامل خود تخریبی خودشونند. یه بحثی وجود داره و اون اینه که زمانی که قدرت‌های بزرگ نتونن قدرتشون رو هضم کنند دچار سوء هاضمه میشن. ایالات متحده امروز با تکثیر عناصر قدرت شرایطی رو به وجود آورده برای اینکه بازیگران دیگری در حوزه پیرامون از قدرت و قابلیت لازم برخوردار بشن که نسبت قدرت اونها کاهش پیدا کنه. یه موقع شما میگید آقا قدرت ایالات متحده قدرت چین بزرگتره، یه موقع میگید که ایدئولوژی نسبی، امنیت نسبی و قدرت نسبی، سه مفهومی که در فضای جهانی شدن باید شما بهش توجه بکنید. در حوزه ایدئولوژی نسبی، قدرت نسبی و امنیت نسبی، ایالات متحده در مقیاس سالهای گذشته کاهش پیدا کرده قدرتش و امنیتش و جایگاه ایدئولوژیکش. به چه دلیل؟ به این دلیل که تکثیر شده نیروهای جدید، موجهای جدید، حتی بالندگیهای جدید. امریکا همانند هر قدرت بزرگ جهانی دیگری که پل کندی در چارچوب ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ بهش پرداخته، گرفتار اون پارادوکسایی هستش که در ذات قدرتشه. از یه طرف ناچاره که تولید نرم افزار بکنه، از سوی دیگه همین تولید نرم افزاری که در اقتصاد جهانی انجام میده در اختیار حزب الله قرار میگیره، در اختیار ایران قرار میگیره، چون جامعه شبکه ایه. یعنی خودش نیروهایی رو تولید میکنه که اون نیروها موازنه قدرت رو بر اساس انبساط در فضای سیاست و اقتصاد و تکنولوژی و فرهنگ جهانی از بین میبره. جهان در ابتداش زیاد توسعه یافته نبود، ولی این تکنولوژی تونست چنین شرایط و فضایی رو به نوعی ایجاد بکنه. بنابراین فضای جامعه شبکی که یک ضرورت جهانی شدن محسوب میشه، اون رو باید در زمره عواملی تلقی بکنیم که زمینه های لازم برای افول مرحله امریکا رو به وجود میاره. بنابراین جهانی شدن به مسیر خودش ادامه میده. جهانی شدن میتونه منجر به افزایش قدرت بازیگران منطقه‌ای بشه. موتور محرک جهانی شدنم خود امریکاست. کاهش قدرت نسبی دولت امریکا یعنی استیتیسم تحت تأثیر این فضای جهانی هم اجتناب ناپذیره.
خیلی عالی. آقای دکتر، در زمینه اقتصادی هم اتفاق جالبی داره میفته. خب یکی از مهمترین عوامل تثبیت قدرت آمریکا در مقیاس جهانی دلار آمریکا بود، خصوصا در زمانی که بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا نظام مالی برتون وودز رو، نظام پای ثابت دلار طلا رو تأسیس کرد که شما در هر جای دنیا می توانستید یک اونس طلا بدید در ازای 35 دلار و بالعکس، و این ثبات معامله رو بانک مرکزی آمریکا تضمین می کرد. کاملا دلار آمریکا به عنوان یک مبنای قدرت آمریکا در سراسر جهان تثبیت شد و همه پذیرفتن سیطره و سیادت دلار رو، و تا امروز هم این حالا با قوت و ضعف‌های همچنان باقی مونده. یوروی اروپایی هم هرگز نتوانست رقابت بکنه به صورت جدی با دلار آمریکا. ولی امروز اتفاقی که داره میفته اینه که ما با نمونه‌های جدیدی از ارزهای بین‌المللی، خصوصا ارزهای دیجیتال مواجه هستیم که بیت کوین نمونه بارزش هست، که کاملا داره نه حتی فقط سیطره آمریکا رو، بلکه اصلا سیطره دولت ملی رو بر پول به مخاطره و چالش میکشه. یعنی داره پولی تولید میشه کاملا در فضای مجازی، بدون اینکه پول اصلا نیازمند به یک بانک مرکزی یا به یک دولت به عنوان اعتبار دهنده باشه، کاملا در فضای مجازی و بر اساس اعتماد متقابل و فرمول های پیچیده بین کاربران کامپیوترها این پول داره تولید میشه و استفاده میشه و حتی باهاش خرید و فروش میشه. و حالا دولت ها در موضع انفعال هستن که آیا ما بیت کوین رو بپذیریم نپذیریم. مستظر هستید که هم در ماه های اخیر بحثش تو ایران خیلی داغ شد که آیا دولت بپذیره اصلا قانونی ورود دستگاه های کشت بیت کوین یا استحصال بیت کوین آیا قانونی هست. به نظرتون آیا در ماه ها و سال های آینده این ارزهای دیجیتال که محصول جهانی شدنه، محصول فناوری هاست، میتواند سیادت دلار رو به چالش بکشه؟ و حتی این ارزها به کنار، آیا مثلا در رقابت با یوان یا ارزهای دیگر، برخی از مثلا قدرت‌های بریکس دارن تلاش میکنن که سیستم‌های مالی خودشون داشته باشن، آیا ما میتوانیم در آینده شاهد افول سیطره دلار باشیم با وجود ارزهای دیجیتال یا ارزهای جایگزین دلار، یا اینکه همچنان سیادت دلار به عنوان مظهر قدرت آمریکایی ادامه پیدا خواهد کرد؟
تا زمانی که دولت ملی وجود داشته باشه، پول ملی هم وجود داره. زمانی که دولت ملی تضعیف بشه، به همون گونه ارتشش، قدرت اقتصادیش، توان کنترل اجتماعیش و سیطرش بر پول ملی هم تضعیف میشه. ایالات متحده یه دولت در کنار دولت‌های دیگه. دلار نقشی که داره نقش هدایتگر و متعادل کننده ارزهای دیگر هستش. وقتی که ما دلار داریم در کنارش صندوق بین المللی پول هم داریم، بانک جهانی هم داریم. دو تا نهاد بین المللی سیطره دلار رو میتونه هندل بکنه، ولی طبعا پولهای مجازی تحت کنترل دولت قرار میگیره. اما در نهایت این پولهای مجازی در فضای کالاهای مجازی، مبادلات مجازی میتونه جایگاه خودش رو در یک آینده به نوعی بدون انتها به دست بیاره. اما این که فکر کنیم پولهای مجازی در دو دهه آینده قادر خواهند شد که یعنی پول ملی کشورها رو یا دلار امریکا رو تحت تأثیر قرار بدن، من چنین تحلیلی ندارم. چرا؟ چون هنوز نبض تپنده اقتصاد جهانی و سیاست جهانی رو دولت‌های ملی تشکیل میدن. طبعا ناسیونالیسم در ایران، ناسیونالیسم در روسیه، ناسیونالیسم در ایالات متحده، ناسیونالیسم در چین، ناسیونالیسم در ترکیه به شدت قوی است و این مسئله مانع هستش تا اینکه ارزهای دیجیتال جایگزین ارزهای دولت ملی بشن. بحث دلار نیست، دلار اتصال پیدا میکنه به ریال، به یورو. تمام این ارزها در معرض تهدید قرار میگیرن و اون شرایطی هستش که در فضای موجود هنوز ناسیونالیسم از قدرت لازم برخورداره.
خیلی عالی. و سوال آخر بنده، چون در دقایق پایانی برنامه هستیم، باز دوباره در جهانی شدن یکی از نکات حائز اهمیت این است که آیا آمریکا میتواند تنها ارائه دهنده روایت غالب و داستان غالب، به عبارت واضح‌تر نظریات غالب از در توضیح جهان باشه؟ چون ما تا پیش از این شاهد سیطره پررنگ نظریات غربی هستیم بر فضای علوم سیاسی، روابط بین الملل، جامعه شناسی سیاسی. اون چیزی که ما باش بازی میکنیم و باش حرف میزنیم نظریات غربیه، رئالیسم، لیبرالیسم، اینا همه نظریات کاملا تولید شده در دانشگاه‌های غربی. اما طی سال‌های اخیر، دهه‌های اخیر، طیفی از نظریات انتقادی چه در داخل غرب چه در فضای بیرون غرب داره شکل میگیره به صورت تدریجی. نظریاتی در قالب نظریه انتقادی پس از استعمارگرایی، طیفی از نظریات منتقد اروپایی. به نظرتون آیا روابط بین الملل به صورت کلی علوم اجتماعی داره از سیطره نظریات آمریکا محور خارج میشه و ما میتوانیم در آینده شاهد داستانها و روایتهای متنوعی از جهان باشیم، یا اینکه همچنان در فضای علمی که خودتون دارید نظریات میبینید، مقالات رو میخونید، در کنفرانس ها شرکت میکنید، همچنان اون سیطره نگاه و منظر آمریکایی تداوم پیدا میکنه؟
نیا کنید، امروز قدرت دانشگاه های آمریکا در مقایسه با اروپا و شرق آسیا هنوز منحصر به فرد. جوزفنا یه بحثی که داره اینه که میگه یکی از نشانه های اصلی قدرت نرم، قدرت تکنولوژیک، آموزشی و دانشگاهی است. هنوز جاذبه دانشگاه های امریکا به این دلیل که میتونه توی تحولات اقتصاد و تکنولوژی جهانی تاثیرگذار باشه، برای هم دولت‌ها و هم شهروندها بسیار بالاست. اما یک واقعیتی هم وجود داره و اون اینه که امروز این ایرانی‌ها هستند که فارغ التحصیل سنتی شریف هم پلی‌تکنیکن و میبینید که میرن در حوزه های تولید علم ایالات متحده هم نقش‌آفرینی میکنن. سیاست های جذب مهاجرت برای کسانی که در حوزه علم و دانش قرار دارند بازه. بنابراین نگاهی که باید بهش داشت اینه که خود فضای دانشگاهی ایالات متحده هم اون یک دستی امریکاییشو از دست میده. امریکا امروز یک نقش هماهنگ کننده داره پیدا میکنه. یک مثلا این شرکت های چند ملیتی، مجموعه هایی که گرانت میدن، مجموعه هایی که نوآوری رو در اقتصاد جهانی شکل میدن، خیلی از مواقع سیاست هاشون با سیاست دولت ها با همدیگه مغایرت داره. بنابراین دو تا نکته رو باید بهش توجه کنیم. اول این که اقتدار علمی امریکا در مقایسه با اقتدار نظامیش، صنعتیش و تکنولوژیکش بیشتره و به همین دلیل موتور محرک میتونه برای یک مدت دیگری باشه. دوم این که همین اقتدار ملیش هم داره از اون فضای خلوص امریکایی خارج میشه. در بسیاری از دانشگاه ها استادای ایرانی، اروپایی، حتی سیاه‌پوستا، سرخ‌پوستا نقش‌آفرینن. اینها نظریه پردازان بزرگ امریکایی هستند و طبعا داره فضا به سمت مداری میره که نیروهای پیرامونی در پوشش امریکا میتونن خودشون رو ارتقا بدن. شما در نظر بگیرید چقدر از اساتید دانشگاه دارای یک پیشینه خارجی هستن. همین کاستلزی که صحبت داشتیم، این کاستلز از امریکای لاتین میره به قول معروف در امریکا مستقر میشه. درست امریکاییه، اما یک پیشینه ذهنی و بومی کاملا غیر امریکایی داره. امریکا این قدرت رو داره که هندلینگ بکنه، موازنه کنه و جذب کنه دانشمندانی که میتونن تولید علم بکنن. بنابراین رشد علم و بقای قدرت علمی آمریکا به معنای این نیستش که هژمونی امریکا رو تقویت کنه، چون هژمونی در ذات خودش با علم که یک ماهیت بی‌طرف و جهانی داره کاملا مغایرت داره. هژمونی ماهیت انحصاری و خاصگرایانه داره، در حالی که علم ماهیت فراگیر و عام‌گرایانه داره.
خیلی از لطفتون سپاسگزارم آقای دکتر متقی عزیز. استفاده کردیم واقعا از اینکه مهمان برنامه بودید و افتخار دادید و وقت گرانبها رو در اختیار ما قرار دادید. بسیار بسیار از لطفتون سپاسگزارم. به پایان وقت برنامه رسیدیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید و ما رو شنیدید بسیار بسیار ممنون و متشکرم. امیدوارم که همچنان بتونیم در خدمتتون باشیم برای هفته های آینده. به اتفاق مهمان عزیز برنامه با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. برنامه آغاز یک پایان رو شنیدید. این برنامه نگاهی تحلیلی داشت به افول آمریکا در عصر حاضر. همچنان با ما همراه باشید در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 22 با شما خواهیم.
از آسمون میاد، آخرین پنجره رو وا میکنه، همه ی رودخونه های خسته رو راهی آبی دریا میکنه. کسی که یه عمر ما منتظریم، با ستاره با قدرن هم سفره، میاد و از این کبیر سوت و کور ما رو تا فردای زیبا میبره. بیا ای دستامونو از این کبیر، ما را از غصه و غم رها کنی.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 25 دقیقه خواهد بود. با پخش ویژه برنامه در بارگاه دوست به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم. موسیقی